بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله 24 از مسائل مضاربه در عروه این بود که لو اختلف العامل و المالک فی انها مضاربتون فاسدتون او قرضون او مضاربتون فاسدتون او بضاعتون. عامل و مالک با هم اختلاف کردند در این که عقدی که واقع شده مضاربه فاسده بوده یا قرض بوده یا مضاربه فاسده بوده و یا بضاعت بوده. ولم یکن هناک ظهورون لفظیون، در بینم ظهور لفظی که معید احد طرفین باشه نیست. ولا قینتون معینتون فمقتضى القاعده التحالف. خود عروه میگه مقتضای قاعده تحالفه. وقت یقال به تقدیم قول من یدعی الصحة و هو مشکل، گاهی گفته میشه به این که قول من یدعی الصحة مقدم باشه، چون در اینجا یک طرف مدعی مضاربه فاسده بود اما اون طرف مدعی قرض بود در فرضی، مدعی بضاعت بود در فرض دیگر، این قول مدعی صحت مقدم باشه و این مشکله. از مورد الحمد علی الصحة ما اذا علم انهما اوقعا معاملتن معینتن و اختلفا فی صحت و فساده ها. مورد حمله بر صحت در جاییست که معلوم باشه که یک معامله معینی مثل بیع اجاره واقع ساختن، بعد دو نفر اختلاف کردن در صحت و فسادش، در آنجا قول مدعی صحة مع یمینه مقدمه. لا مثل مقامی که امر دایر بین معاملتینه، مضاربه و مضاربه فاسده و قرض یا مضاربه فاسده و بضاعت. اینجا امر دایر بین دو تا معامله است، علا احداها ما صحیحون و علا الاخرى باطلون. اینجا بس جای تقدیم قول مدعی صحت نیست. نظیر ما از اختلاف آفی انما اوقع البیع الصحیح اول ازایت الفاسده، مثلا که نظیر معنیف این است که وقتی اختلاف کنن که دو نفر که بیع صحیح واقع ساختن نسبت فلان مال یا اجاره فاسده واقع ساختن، که یک نفر ادعا میکنه بیع صحیح واقع ساختیم و یک نفر اجاره فاسده، و فی مثل هازا مختل قاعده التحالفه و اصالت و صحت لا تثبت و کونه و بیع مثلا لا اجارتن. اصل صحت در اینجا اثبات میکنه که بیع است و اجاره نیست یا بضاع است و نمضاربه فاسده. خب این عبارت مال عروه بود در مسئله 24 که خلاصه خود صاحب عروه مبناش این است که در اینجا بایستی تحالف باشه. در اینجا برای روشن شدن مطلب چند موضوع بایستی بحث کنیم. یکی در تعریف مدعی و منکر، البته بحث مفصل این در کتاب قضاس که مدعی به چه کسی میگن، منکر به چه کسی میگن. برای اینکه از شارع مقدس دستورهایی راجع به مدعی هست، راجع به منکر است. یکیش این است که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر. همیشه در دعوا بایستی مدعی بینه بیاره که نداشته باشه من انکر قسم بخوره. که تشخیص مدعی منکر که از ارکان بحث قضاست. تشخیص اینها به چه ترتیب باید باشه؟ صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 40 که جلد 40 جواهر کتاب قضاست، کتاب قضا در جلد 40 جواهر، در جلد 40 قضا خلاصه ایشان بعد از اینکه معیارهایی که گفتن در اون معیارهایشان مناقشه میکنه، چون اون معیارها که اون روز عرض کردیم یکیش این بود که مدعی آن است که لو ترکه لترک، یعنی لو ترکه الخصومته در ترک یار خصومت را این ترک کنه، خصومت دیگه برطرف میشه، کسی کار نداره. یعنی این لو سکت اگر سکوت کنه و خصومت را ترک کنه، لطرک علا حاله، کسی با این کار نداره. این یک تعریف برای مدعی، در مقابلش تعریف برای منکر به دست میاد. منکر کسی که لو ترک علم یا ترک، اگر از خصومت هم دست برداره، از اون دست بر نمیدارن، تعقیبش میکنن. خب این یک تعریف است که گفتن و معروف محقق در شرایع هم به همین تعریف تعبیر کرد. یا گفتن مدعی کسی که یخالف و قوله الاصله، قولش مخالف اصله. بعد مثل کسی گریبان کسی میگیره میگه شما به من اینقدر بدهکار هستین، اون میگه خب شما بدهکاری ندارم. خب اینجا اصل آن است که اون شخص به این بدهکار نباشه، اصل براعت ذمه است. بس این قولش مخالف اصله که میگه شما به من بدهکار، من شما طلبکارم، این میشه مدعی. اما اون کسی که میگه من به شما بدهکار نیستم، اصل براعت ذمه است، اون میشه منکر. تعریف سوم گفتن که مدعی کسی یخالف قوله الظاهر، مثلا یک مالی در دست زید، شما میگید مال منه، حرف شما مخالف ظاهره، چون ظاهران است که هر کسی هر مال که در دستش داره مال خودش باشه. شما میگید اون کتاب دست شما مال منه و شما مدعی هستی برای که قول شما مخالف ظاهر حاله. این هم یک تعریف بود برای مدعی در مقابل منکر، کسی که قولش مطابق ظاهره، میگه نه کتاب مال خودم در دستم هست. اینا خب اینا تعریف هایی بود، ولی هیچ کدام یک از اینا کلیت خلاصه ندارن. ولی زاد صاحب جواهر بعد از اینکه از صفحه 373 جلد 40 بحث را داره، در صفحه 376 اونجا فرمودن مراد به مدعی الذي قام به انشاء الخصومه في حق له او خروج من حق عليه، مراد به مدعی کس، مدعی کس که انشاء خصومت به او قائمه، مدعی کس که اول میاد دعوا را مطرح میکنه، یک شخص را تعقیب میکنه، بس انشاء خصومت به کسی که قائم است او مدعیه. و انشاء خصومت فی حق له علی، نمیگه این کتاب مال منه مثلا من بده، از من قد طلب کارم. او خروج من حق علی، یا نه خیلی شخص میام میگه که من کتاب که به شما بود به شما رد کردم، دادم، مثلا دینی که در ذمه بود مثلا ادا کردم. خودش ابتدا آن میام میگه، یا ودعی میگه مال صاحب، مال به صاحبش مثلا رد کردم. بله، فی حق له او خروج من حق علی. حالا سوا آن، شان میگه ساجار میگه سوا آن وافق از ظاهر اول اصل به ذالک او خاله هما او خالفه هما، مراد این است از مدعی، اما از اینکه قولش مطابق ظاهر باشه، مطابق اصل باشه یا مخالف باشه. و سوا آن ترک هم از سکوت او لم یترک، ترک بشه با سکوت او لم یترک، فان المدعی عرفن یختلف لا یختلف باختلاف ذالک. چه اینطور میگن مدعی عرفن به اختلاف این که قولش مطابق اصل یا مخالف اصل باشه اختلاف پیدا نمیکنه. امام رضوان الله علیه هم در تحریر الوسیله، در کتاب قضا، در بحث القول و فی شروط سماع الدعوا فرمودن ولیعلم ان تشخیص المدعی والمنکر عرفیون کسائر الموضوعات العرفیه، تشخیص مدعی و منکر عرفی است مثل سایر موضوعات عرفیه. و لیس الشارع الاقدس اصطلاح خاص فیهما، شارع اقدس اصطلاح خاصی درباره مدعی و منکر نداره. وقت عرف به تعاریف متقاربه، بله تعریف شده است مدعی به تعاریفی که با هم دیگه قریبن، و تعاریف و جلها مربوطتون به تشخیص المورد، تمام تعاریف میگه مربوط هست، یعنی جلش به تشخیص مورد مربوط میشه. که قول همنده ها من لو ترکه ترک، این یک تعریفه. او ید دعی خلاف الاصل، او من یکون فی مقام اثبات امر علی غیره و اولا الایکال و الالعرف. خود قاضی بهتر میتوانه با ذهن عرفی خود تشخیص بده کدام یک از نام مدعی و کدام منکرن. ول اولا الیکال العرف و قد یختلف المدعی و المنکر عرفن به حسب طرح دعوا و مسبها. بل اولا این است که ایکال بشه تشخیص مدعی منکر به عرف، گاهی هم به حسب طرح دعوا و مسب به دعوا فرق میکنه. اگر دعوا رو یه طور مطرح کنن یکی میشه مدعی یکی منکر، طور دیگه مطرح کنن میشه تحالف و هر دو میشن متداعیین، یکی مدعی و آخر منکر نمیشه. بله بله. مثلا حالا مثال یکی از مثالی که در جواهر هست حالا بعدن عرض کنیم، مثلا مثال این است که یک عقد اجاره واقع ساختن، یک عقد اجاره واقع ساختن، بعدن مثلا اون شخص مستاجر میگه که عقد اجاره واقع ساختیم، شما اینجا یک شب بمانید به 10 دینار. اون میگه نه عقد اجاره ساختن یک شب، اینجا بمانید به 5 دینار مثلا. بله. خب اینجا اگر بخواد اینجور دعوا مطرح بشه که شما یک شب اینجا ماندید و من میگم 10 دینار باید شما 5 دینار باید بدید، من میشم مدعی، شما میشه منکر، برای خاطر اینکه از عدم و زیاده است. من میگم 5 دینار باید بدید، شما میگید من میگم 10 دینار باید بدید که صاحب منزلم، شما میگید خیلی 5 دینار باید بدم. اگر دعوا رو اینطور مطرح کنیم که درسته که اختلاف ما در این است که عقدی که واقع شد بر شای 10 دینار بود یا شای 5 دینار، من میگم شما 10 دینار، شما 5 دینار، ولی که اختلاف ما فعلا این طور دعوا رو مطرح کردیم، یک شب اینجا ماندی شما باید 10 دینار بدی، شما که باید 5 دینار بدم، اینجا من میشم مدعی شما میشم منکر. اگر اینجور مطرح اونجور مطرح اینجور مطرح کنیم، عقدی که دیروز واقع شد واقع شد بر 10 دینار، من اینطوری میگم، شما میگین عقدی که واقع شد واقع شد بر 5 دینار، واقع چطور میشه اینجا؟ بله دومی چی میشه؟ دومی میشه متداعیین، اولی میشن مدعی منکر، چون دومی یک قدر مشترک تقریبا نیست. عقد بردن بحث روی عقد واقع، در اولی بحث بردن رو پول، اون میگه 10 دینار میگه 5 دینار، در دومی بحث بردن روی عقدی که واقع شد متخصص بود به چه خصوصیتی. بله اگر بگم که این میگه عقدی که واقع شد متشخص بود به این خصوصیت که بر 10 دینار واقع شد لا غیر، شما میگین عقدی که واقع شد بر 5 دینار واقع شد لا غیر، چی میشه این؟ میشه متداعیین. بله بله، چون برای اینکه هر دوشان مدعی هستن عقد خاص را، این مدعی است این عقد بله حالا ریون قول بله دقت کن در عرض من دقت کن، یه وقت دعواش این است که اون عقدی که واقع شد متخصص به چه خصوصیت بود، عقدم یک فرد خاصی است از عقد واقع شده، شما مدعی هستی که عقدی که واقع شد متخصص به این خصوصیت بود لا غیر، نه اون که من میگم، و شما اطراف این مدعی اطراف منکر ما قلنا هستی، من میگم عقدی خود متخصص به خصوصیت 5 دینار بود، نه اون که شما میگید، هر کدام من من جهت مدعی هستیم من جهت منکر هستیم، میشه چی اون وقت این؟ میشه متداعیین. اینا من مثال میزنم، ولی گفتم مثال بزنیم زیاد تر نگین خیلی. خب این میشه متداعیین، اگر نه خیر عقد واقعش تمام شده، صبح که اومدیم کرایه خانه بگیریم این میگه شما باید 10 دینار بدید، اون میگه نه باید 5 دینار بدم، این چی میشه؟ میشه مدعی منکر. خلاص حالا کار نداریم، بحث قضاست، خیلی مفصل معطل نکنید، خیلی در ذهن بحث خیلی معطل خیلی روشن خواهد شد. خلاص امام رضوان الله علیه فرمود که اولا این است که ایکال به عرف کنیم، قد یختلف المدعی منکر عرفن به حسب طرح دعوا و مسب ها، گاهی من قبل تداعی میشه بحث مسب، گاهی بحث بین خیر مدعی منکر میشه بحث مسب. خب حالا کم کم میرسیم، بعد چیزی در ذهن شما هست شاید رد بشه. علی حالن این بحث مدعی منکر من اون روز گفته بودم، روز چهارشنبه بعض برادران گفتم که قضیه توضیح بیشتر بدید، این بحث تعریف مدعی و منکر بود که تا حدی برامان روشن شد و روشن‌تر خواهد شد. حالا برای روشن شدن بیشتر هم همین که عرض کردم، به همونجا که جواهر عرض کردم جلد 40 که دو جا گفتم مراجعه کنید و فرمایش امام از تحریر وسیله، تا حدی مدعی و منکر برای ما روشن شد. بله ولی مفصلش باید کتاب قضا باشه. عرض کنم که مطلب دوم این است که ضابط تحالف. خب اینجا ما نهنفی در این مسئله که ما چنین دقت کنید، حالا در این مسئله مورد بحث ما صاحب عربه گفته که در اینجا اذا اختلف العامل و المالک، در این که اون چه واقع شده قرض بوده یا مضاربه فاسده، بضاعت بوده یا مضاربه فاسده، ایشان گفتن تحالف، تو گفتن ما هشین، بعضی گفتن تحالف، بعضی گفتن غیر تحالف. حالا برای خاطر اینکه اقسام معلوم بشه، البته بحث امروز دقت دارد، برای اینکه اقسام معلوم بشه باید توجه کرد در معنفی 12 قسم میشه، به این اقسام باید توجه کنیم. بله، برای اینکه یه وقت این است که پولی داده است مالک و عامل برده کار کرده، بعد از 5-6 ماه کار کردن آمدن دعواشان در گرفته، در اینکه این میگه مثلا قرض بوده، اون میگه مضاربه فاسده بوده، عامل یا مالک، این میگه بضاعت بوده، اون میگه مضاربه فاسده بوده، عامل یا مالک. خب بس بنابراین چند تا چیز داریم که باید توجه کرد. یکی اینکه مورد دعوا قرض است از طرفی، اون میگه مضاربه فاسده است از طرفی، یا بضاعت است از طرفی، مضاربه فاسده از طرفی. این یک تشقیقه، یک تشقیق از جهت اینکه مورد دعوا قرض است یا مضاربه فاسده، یا بضاعت است یا مضاربه فاسده. این یک تشقیقه، شق ها رو میخوام بگیم تا ضرب کنیم در هم دیگه میشه 12. این یک تشقیق. تشقیق آخر این است که در معاملات در این 5-6 واقع شده به نصد رب به وجود آمده، یه برای خسارت به وجود آمده، یه وقت نه رب به وجود نه خسارت. این هم یک تشقیقه، در معاملات در این دستورت گرفته یه برای رب به وجود آمده و همون منشأ دعوا شده، یه خسارت به وجود آمده، اون منشأ دعوا شده، این خسارت گردن اون روز و خسارت گردن این بندازه، یه وقت نه رب نه خسارت، بلکه دعواش در سر اجرت هست و اینا. این هم باز یک تشقیقه. خب تحقیق آخری نست به این که مالک از این طرف این طور بگه، عامل اون طور بگه، یا به عکس. چون برای که مورد دعوایی مفتی قرض است یا مضاربه فاسده، یه عامل میگه قرضه، مالک میگه مضاربه فاسده، نه خیر، مالک میگه قرض، او میگه مضاربه فاسده است. و همونطور در بضاعت هم مضاربه فاسده، این است که مالک میگه بضاعته، او میگه مضاربه فاسده، نه خیر، او میگه بضاعته، این میگه مضاربه فاسده. بس این سه جهت تشقیق در اینجا وجود داره، یک تشقیق از جهت عامل و مالک، تشقیق از جهت این که مورد نزاع چه عقدی است، یک از جهت اینکه در معاملات واقع شده ربحی بوده خسارتی بوده است، نه ربح در خسارت. سه تا تشقیق است، در ضرب اینها با در هم 12 صورت میشه. بله، حالا یکی از این صورت ها رو در اون جایی که رب به وجود آمده، 5-6 ماه بعد از اینکه مالک پول داده به عامل، عامل هم برده کار کرده، رب هم به وجود، مثلا مثلا رب کلان گاهی وجود داره، گاهی رب کمتر. حالا باز بگم اینا برای خاطر اینکه گاهی رب با اون اجرتی که میخواد بگیره مساویه، گاهی نه خیر، اینه که اجرت بیشتر از رب، گاهی رب بیشتر از اجرت. حالا اونا رو ما حساب کردیم خیلی بیشتر از اینا میشد. بله، خب 4 سنت در اونجا که رب به وجود بیاد، 4 سنت اونجا که خسارت به وجود بیاد، 4 سنت نه خسارت باشه نه رب. بله، حالا اونجا میگیم که رب به وجود بیاد، ازا حسن فی المال رب. صورت اولا این است که ادعا میکنه عامل قرض را، ادعا میکنه مالک مضاربه فاسده را. خب نتیجه اینا چیه؟ نتیجه خیلی روش، چون رب به وجود آمد، عامل ادعا میکنه قرض را چطور باشه؟ تمام رب به شمال عامل، مالک ادعا میکنه مضاربه فاسده، تمام رب مالک باشه، مال مالک باشه. بله، خب این صورته، این خیلی روشنه. ادعا عامل قرض را، یکون له رب. ادعا مالک مضاربه فاسده، یکون له رب، به مالک. منتها اگر مضاربه فاسد باشه رب مال مالکه، ولی بایست اجرت المصر را به عامل بده. این صورت اولاست. صورت دوم، ادعا مالک قرض را، مالک ادعا میکنه قرض را، ادعا میکنه عامل مضاربه فاسده را، مالک ادعا میکنه قرض را. چرا؟ پس که رب خیلی کم بوده، اما اجرتی که اون بخواد بگیره در مضاربه فاسده اجرت زیاده، از این جهت دایی برای این اختلاف هست. دوم، ادعا میکنه مالک قرض را، که قرض دادم تا رب مال عامل باشه، عامل ادعا میکنه مضاربه فاسده ای را تا اینکه رب مال مالک باشه، ولی این چی بگیره؟ اجرت بگیره. بله. سوم، ادعاء مالک بضاعت را، ادعای عامل مضاربه فاسده را. حالا این چه نتیجه داره؟ عامل میگه، مالک میگه بضاعت بوده، رب مالک میشه؟ میشه مال مالک. عامل هم میگه مضاربه فاسده، باز رب میشه میگه مالکی، باز رب میشه مال کی؟ مال مالک. پس در هر دو که رب مال مالک خواهد بود. ادعای مالک بضاعت را، ادعای عامل مضاربه فاسده را. در رب نه، در رب هر دو صورت مال مالک هست، ولی کن این در ایک شخص ثمره میده. اگر بگیم در بضاعت اجرت المثل برای عامل نیست، ولی در مضاربه فاسده هست، اونجا ثمره میده. برای خاطر عامل میگه مضاربه فاسده چه بگیره؟ اجرت بگیره. ولی مالک میگه بضاعت بوده که اجرت به اون نده. روی اون قولی که مبنای ما این بود که نداره، روی اون قولی که نداره بله، اما قول میگفت نخیر داره دیگه، صابر میگفت داره. روی اون قولی که عمل مسلمان میگفت محترم است فی کل حال، روی اون قول ثمره نداره. بله. خب پس آن سومه که ادعای مالک بضاعت را، ادعای انقدر دقیق گوش کنید تا سوار من بگم، گوش کنید تمام سوار بگم، انقدر گوش تمام سوار عرض کنم. ادعای مالک بضاعت را، ادعای عامل مضاربه فاسده، این سوم بود. چهارم، ادعای عامل بضاعت را، ادعای مالک مضاربه فاسده را. این ثمره چیه؟ اثرش چیه؟ یعنی ادعای عامل در هر دو صورت که رب مال مالکه، ادعای عامل بضاعت را، ادعای مالک مضاربه فاسده را، این ثمره ای نداره، لا اثره. نست که باید بدانیم این صوره که من از کنیم 6 تا اثر نداره، 6 تا اثر داره. در اینجا دو صورت، در این صورت اخیر دو صورت اخیر، صورت سوم روی مبنا اثر داشته، یه مبنای دیگه نداره، اما صورت چهارم اثر نداره است. خب این شد چهار صورت. چهار صورت در کجا بود؟ رب بودن. بله. چهار صورت هم اونجاست که خسارت باشه. اذا وقع فی المال خساره و تلف. بله. ادعای مالک قرض را، ادعای عامل مضاربه فاسده را. خب اینجا خیلی ثمره روشنه، یعنی اثر روشنه. مالک میگه قرض دادم، چرا؟ برای این خاطر خودش از اون خسارت راحت کنه، چون قرض دادم برده پول کار کرده ضرر کرده واسه خودت دیگه. خب مالک میگه قرض را لیأخذ عوض ماله، اولا قرض داده پولش همشو میگیره، لیأخذ عوض ماله و یأمن من الخساره، از خسارت هم خودش ایمن کنه، و ینفع استحقاق الاجره، و ینفع استحقاق الاجره. این سه تا دایی داره در این حرف. مالک میگه قرض دادم، برای اینکه هم اون پولی که داده همشو بگیره، قرض داده دیگه، دوم خودش از خسارت خلاص کنه، سوم اینکه به اون اجرت هم نده، اون رفتاری خودش کار کرده، پول به اون قرض داده. این ادعای مالک. ادعای عامل مضاربه فاسده ای را در مقابلش. ولی عامل میگه مضاربه فاسده، اون برای چی میگه مضاربه فاسده بوده؟ نه، دو چیز. خودش از خسارت راحت بکنه، بله، میگه مزارت خود از خسارت خودش راحت کنه، اجرت هم بگیره. بله. عامل میگه مزارت فاسده بوده دیگه، مزارت فاسده بوده چیه؟ پس خسارت به عهده مالک میشه، هم خودش از خسارت راحت بکنه، هم چی بگیره؟ اجرت بگیره. بارک الله. خب توجه کنید، بس این ثمره ده. ادعای مالک قرض را یأخذ عوض ماله، یک، و یأمن من الخسارت، دو، و ینفع استحقاق اجرت، سه. این از این جهت میگه قرض. اما عامل میگه مضاربه فاسده بوده، لیعمن من الخساره و یأخذ الاجره، یک. دوم، ادعای عامل قرض را، ادعای مالک مضاربه فاسده را. این از جایی اثر نداره، برای اینکه عامل میگه قرض داشت خسارت، اگر این توی خسارت میگردنش میفته. بله. مالک میگه مضاربه فاسده بوده که بخواد مثلا به اجرت بده، این است که این از جایی است که ادعا نمیکنن چنین چیزی را، چون عامل بخواد بگه قرض بده چی میشه؟ خسارت میفته گردنش. مالک بگه قرض دادم بوده مضاربه فاسده بوده، اجرت باید بده، این است که این از جاهایی است که نوعا اینجوری ادعا نمیکنه، اثر نداره. ادعای مالک بضاعت، گوش کن جان، صورت سوار تمام میشه. ادعای مالک بضاعت را، ادعای عامل مضاربه فاسده را. مالک ادعا میکنه بضاعت را، مالک میگه بضاعت هست. خب عرض کنم که ولی عاملی که زمان فاسد اینجا چه اثر داره؟ آها، روی اون مبنا، روی اون مبنایی که بضاعت اجرت نداره مالک میگه بضاعت بوده، خسارت متحمل میشه، اجرت تو نباید بدم. اما عامل میگه مزارع فاسده بوده تا اینکه اجرت بگیره. این سوم. چهارم، ادعای عامل بضاعت را ادعای مالک مزارع فاسده را، این اثر داره یا نه؟ ادعای عامل بضاعت را، روی اون مبنا که گفتیم بضاعت اجرت نداره، که هیچ وقت عامل چنین ادعایی نمیکنه، معمول داره میگیم و قولش حالا مؤمنی کار نداریم، معمول داریم میگیم. ادعای عامل بضاعت را ادعای مالک مزارع فاسده را، این هم معمولا ادعا نمی کنن. این هم چهار صورت، این شد چند صورت هم مجموعاً؟ هشتا هم چهار تا هم باید ازا لم یکن فی رب هم ولا خسار ها، چهار صورت هم در اونجا است که رب خسارت نباشه. بله، یک، ادعا المالک القرض، ادعا العامل مزارع فاسده را، مالک که میگه قرض دادم، خب این دعوی داره، برای اینکه اولا اون پول که داره همه شو بگیره، خب هرچند خسارت وارد نشده رفع وجود پوله، به علاوه مهمتر اینه لیتخلص من ثبوت الاجره، این میگه من قرضم تا جو اجرت به بدهکار نباشه، اما عامل میگه مزارع فاسده بوده برای چی؟ لیاخذ الاجره. خب دوم، ادعا عامل قرض را ادعای مالک مزارع فاسده را، این ظاهرا باز از جایز که واقع نمیشه نوعا، چون عامل اگه ادعا کنه قرض را، خب برای چه ادعا میکنه قرض را؟ چه دعایی داره ادعای قرض؟ بله، ادعا چرا راست میگه؟ بله، ادعا داریم بحث میکنیم، ادعا در ادعاست، بشکنم جلو من، ادعای عامل قرض را اثری نداره براش، برای خاطر فرضن که خسارت که وجود نمی رفع هم وجود مال محفوظه. خب عرض کنم که مالک مزارع فاسده ادعا کنه باید به اون اجرت بده به ضرر خودشه، خلاصه ثمره اینه که بشه به ضرر خودشه. سوم، ادعای مالک بضاعت را ادعای عامل مزارع فاسده را، خب این روی مبنا فرق کنه، مالک میگه بضاعت، برای خاطر روی مبنای این که بضاعت اجرتون مثل نباید بده، روی اون مبنا اثر میذاره. عامل گزارع فاسده میگه تا اجرت را بگیره، روی اون مبنا که باید بگیره. چهارم، ادعای عامل بضاعت ادعای مالک مضاربه فاسده، باز هم روی اون مبنا میشه. خب چند صورت شد؟ 12 صورت. در ایمان این صورت 12 گانه که عرض کردیم، 6 تاش ظاهرا بی اثر هست، 6 تاش اثر داره. بله، از این ازاره بکن فی رفون ولا خساره که آخر خواندیم، دو تاش ظاهرن بی اثر، ادعای عامل قرض را ادعای مالک مزارع فاسده را، دوانی ادعا نمی کنن نوعا، یکن چهارمش. بله، خلاصه در این صورت دو تا، در هر صورتی دو تا بی اثر داریم، شش تاش تقریبا بی اثرن یا معمولا مطرح نمیشن، اما شش تاش اثر داره، دو تا از شاهکارهای بله. دو تا از شاهکارهاش که اثر داره در نظر بگیرید تا روش بحث این مقداری. از اون سور اولا که عرض کردیم، ازا وقع افل مال رب، اونجا ها، اونجا ادعای مالک قرض را، ادعای عامل قرض را و ادعای مالک مزارع فاسده را خیلی ثمره روشن داره، برای اینکه عامل ادعا میکنه قرض تمام رب مال او باشه، مالک ادعا که زرف تمام رب مال مالک باشه، فقط بو اجرت بده، اصلا اینجا چقدر اثر بفهم. در اونجا که خسارت به وجود آمده هم باز صورت اولا خیلی روشن بود که ثمر خیلی داره، برای خاطر این خسارت وجود داره، مالک میگه قرض دادم، قرض میگه دادم تا از خسارت خودش راحت بکنه، عوض مالش هم بگیره، استحقاق اجرتم نده. عامل میگه مزارع فاسده تا خسارت بده گردن مالک و اجرتم بگیره مثلا. خب پس برای ما صور لازم بود روشن بشه و روشن شد، این صورت 12 گانه برای من روشن شد. خب حالا بعد از آن که صور روشن شد، که چی میگن تا ما چه باید عرض کنه؟ تقریبا بله، مثل هم تو. خب روی مبناش بازش فرم کرد، اما عرض کنم که اقوال امام رضوان الله علیه در حاشیه اینجا نوشتن ولو اختلف العامل و المالک، بگیم اقوال، بگیم که با چی باید بگیم. امام رضوان الله در حاشیه نوشتن که المیزان و فتحالف و الحلف و الاحلاف هو مسب الدعوا. گفتن میزان در تحالف و حلف و احلاف، در تحالف اونجاییست که عرض کنم هر دو متداعی باشن، متداعی این باشن میشن تحالف. حلف و احلاف در جاییست که مدعی و آخر منکر باشه. فرمودن المیزان و فتحالف و الحلف و الاحلاف هو مسب الدعوا، ففی ما فرزه یکون مقتضی قاعده هو تحالف. فرمودن در اون مثالی که صاحب عروه فرض کرده، مسئله 24 رو خواندیم، مقتضی قاعده خود مثل خود عروه میگه دیگه، تحالفه. و تختلف الاثار به حسب الموارد، برای اینکه هر دو قسم خوردن تساقط میکنه هر دو دعوا، باید به اصل مراجعه بشه. من کون العامل مدعی للقرض، حالا اون مثالی که ایشون میزنن رو حساب کنیم، من کون العامل مدعی للقرض و المالک للمزاربه الفاسده. یک صورت اینه، مثلا عامل مدعی قرضه، اونجا فرض کنید رب به دست آمده زیاد، عامل مدعی قرضه تا تمام رب مال عامل باشه، مالک مدعی مزاربه الفاسده تا تمام رب مال مالک باشه، فقط اجرت به اون بده. خب اینجا بعد از اینکه هر دو قسم خوردن، هر دو تساقط میدونه، قسم اون به این که قرض بوده، اون قسم میخوره به این که مزارع فاسده بوده، اون قسم باید خوره بر نفع مایت دهی، این قسم میخوره بر نفع مایت دهی. عامل مدعی قرض، مالک قسم میخوره قرض نبوده، اصلا عدم کونه قرض، مالک هم میگه مزارع فاسده بوده، این است عامل قسم میخوره مزارع فاسده نبوده. خب میشنام نبوده، باید بجه کنیم به اصل، به اصل مراجعه کنیم. خب در اینجا مالیست و ربی هم به دست آمده، اصل چه اقتضا میکنه؟ اصل اقتضا میکنه که دو تا اصل اینجا داریم، یکی اصل تبعیت و نما للمال، اصل مال مال حرکت شد ربی مال رو خواهد شد. خب این یک اصلیست. اصل آخر این است که این مال یک وقتی مال مالک بوده، ما شک داریم از مال مالی خارج شده، یکی قرض باید از مال خارج رو بشه، استحساب میکنیم بقای این مال را در ملک مالکش، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این مال در ملک مالک باقی مونده، ربحش هم مال مالکه. خب این طرف، از این طرف، از اون طرف، خب اون حالا کار کرده دیگه، روی کار اون باید حساب کنیم. عمل مسلمان محترمه، اونم کار کرده دیگه، مستحق اجرت هست یا نیست؟ اگر قرض بود که مستحق اجرت نبود که، مزاری فاسده باشه مستحق اجرت دیگه، از چه اقتضا میکنه؟ خب این باز روی مبنا فرق میکنه. اگر روی مبنای صاحب عروه پیش بیایم و صاحب جواهر پیش بیایم، اینا میگفتن اصل این است که هر عمل هر مسلمانی محترم باشه، بس این قاعده کلیه است و تا چندی که خلاف ثابت نشده باید بهش اجرت بدیم. اون روی مبنای مطلب درست بود. روی مبنای آقای بروجردی امام پیش بیایم، میگفتن نه خیر، این تمسک عام در شبهه مستاقیه و خصصه، باید اونا چیکار میکردن؟ اونا اصل عدم تورع را جاری میکردن برای تنقیح موضوع. باز اگر با جریان این اصل، بازم باید به اون عامل چه بگیم؟ اجرت باید بدیم. اما روی مبنای ما چطوریه؟ بله؟ یک اشکال دیگه، اشکال داشته، یک امر دیگه عمل باید داشته باشه شما. اونم این بود که باید احراز کنیم که صدور عمل به اذن من المالک، یعنی اذن موجب الزمان صادر شده و اون برای ما محرز نبود. از این جهت اشکال پیدا میکنه. بله. بس ما باید هر مسئله روی مبانی که داشته ایم، روی اون مبانی باید ما حساب کنیم. بنابراین این فرمایش ایشان در اون قسمت اول ایشان گفته که اینطور. این یک مورد.
بله.
بله. بله.
اینجا
یعنی فرمه قول مدعی صحت مقدم باشه؟ بله؟ عروه چه جواب داد برای این؟ بله؟ خب باید متوجه باشید تا اشکال کنید، باید به جواب شما دارید. سب کنید جان، سب کنید، من ایشان رو صحبت میکنیم، با ایشان نمیست کنید. اون قول مدعی صحت مقدم باشه، بله؟ بله. خب عروه چه جواب داد برای این موضوع؟ خب بس خیلی خانم جوابش عرض کنم، ولی وقتی که نباشید بایستی خب اشکال هم نکنید. عرض کنم بیان که جوابش هست که عروه فرمودن که در جای قول مدعی صحت هم مقدمه که اتفقا على معاملت معینت اختلفا فی صحت و فسادها. اگر یک معامله باشه، یک عقد باشه، مثل اینکه اجاره واقع شده، بعد از دو سه روز بین این شخص مستأجر و مؤجر دعوا در گرفت در اینکه این صحیح بوده یا فاسد، اینجا قول متأسه هم مقدمه، قسم بخوره قول مقدم. اما نه مثل ما نعنفی که دو تا معامله است اینجا، احدهما یدی قرضن و الاخر یدی مزارعتن فاسدتن. اینجا گفتن که جای چیه؟ جای این بحث نیست و جای اجرای اساسات صحه و تقدیم قول متأسه نیست. اوروی تو جواب گفتن حالا این ما بعدا متعرض میشیم، فعلا موجه نرسیدیم. بله حالا ببینیم، ادعا کرد شد امر مالک. حالا ببینیم، بخوام ببینیم 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 حالا عرض کنم چه صورت را می فرمایید، کدام صورت این فرمایید که امام فرمودن بله من کون العامل مدین. حالا بخوام این هست یا نه، من کون العامل مدین دل قرض و المالک للمزاربت الفاسده. بله عرض کنم به این که من خیلی وقت دلم می‌خواست که چند سال بود که شما حرف بزنید، ولی الحمدلله اخیراً مستن کم کم بله برها آمدید. بله عرض کنم به این که بنده هم عرض کردم نفع نکرد، گفتم این مبتنی میشه بر اون مبنا، عرض مبتنی میشه بر اون مبنا، روی مبنای صاحب عروه و صاحب جواهر. بله البته این مستحق اجرت هست، چون اونایی که عمل مسلم محترم، اونایی که خود قاعده عمل مسلم محترم، روی مبنای امام و ارسنگای بروجی رحمت الله علیه، مگر نه این تمسک به هم در شبه مصداقی است، مگر با اجرای اصل عدم تبرع آن درست کردن، روی اون مبنا هم است. روی مبنای ما عرض کردم که این دوتا باید محرز بشه. بله اگر ما اصل عدم تبرع جاری کردیم، اون امر اول درست کردیم، دو نسبت به دومی هم اصلی که نفی بکنه عدم صدور امر به زمان نداشته باشیم، که نداریم ظاهرا. چرا؟ برای خاطر خود مالک مدعی چیه؟ مدعی مضاربه فاسده است. در مضاربه فاسده هم خب مثل مضاربه سعیه امر هست دیگه، امر هست به کار کردن، بس استیفا یا عمل اون شخص را کرده و عمل اون شخص صادر شده از امر این که موجب لزم آقادش هم اینطور برده ظاهرا. خب این شق اول، حالا کلام امامو داریم میخونیم ما. و اول عکس، حالا اگر عکس این شد، عکس این است که عامل مدعی مضاربه فاسده باشه و مالک مدعی قرض باشه. مالک مدعی قرض، این در کجا میشه؟ نوعا در اونجا خسارت باشه، ضرر کرده باشه. بله اون صورت اول جایی که رپ اینجا خسارت باشه، مالک مدعی قرض، عامل مدعی مضاربه فاسده است. خب اینجا حالا چطور میشه؟ از چه اقتضا میکنه؟ خب مالک مدعی قرض است، میگه من قرض دادم، ولی عامل میگه مضاربه فاسده بوده. بله خب مالک میگه من مال خودم را قرض دادم، اگر بگیم که این شیئی که لا یعلم الا من قبله هست، از این جهت قولش مقدمه که صاحب جواهرم داشتن، خب اینجا باید از این جهت باید بگیم که این مال منتقل شده به دیگری، منتقل شده چون به دیگری خسارتش هم به دیگری خواهد بود. اگر بگیم نه خیر، اصل آن است که این قرض نداده باشه، مزارع همین اصله، این ولو اینکه ادعا میکنه من قرض دادم، ولی اصل است که قرض نداده باشه. حالا میرسیم، حالا میرسیم به این شکل قدر حساب میگی چرا کنید؟ من هم نرسیدم به اون که من دارم قرض دارم حساب میکنم، مزارع رو بعد میرسم دیگه، بعد یکی که حساب کنیم دیگه، من دارم قرض دارم حساب میکنیم. بله خب در اینجا که قرض داریم حساب میکنیم، فرض مالک مدعی قرضه، مالک مدعی قرضه، اصل نست که قرض نبوده، بس قول مالک مخالف اصله، این مدعی قرض است و این قرض نبوده. خب و عرض نست که اینجا فرض نست که ما اون تحالف کردن و تساقط کرد دیگه، استصاب میکنیم بقاء مال را علی ملک مالکه، و لازمش نست خسارت به عهده که باشه، به عهده مالک باشه. این نسبت به این شق، مالک ادعا میکنه مضارب چیز ببخشید، عامل ادعا میکنه مضارب فاسده را. خب عامل ادعا میکنه مضاربه فاسده را و اینجا خسارت هم به وجود آمده دیگه، این از جهت این که مال مال هر کسی است، خسارت باید به عهده اون باشه، از اون جهت این حرفی نداره، از اون جهت خب خسارت به عهده چیز باید باشه. این فقط چی میخواد بگیره اینجا؟ اجرت میخواد بگیره. خب حالا اینجا اجرت را این استحقاق داره یا استحقاق نداره؟ بله اگر مضاربه فاسده باشه استحقاق اجرت داره، قرض باشه استحقاق اجرت نداره. خب اینجا فرض این است که این عملی ازش صادر شده، عملی ازش صادر شده، خب حالا شما بگید عمل مسلمان هم مثلا محترم هست روی اون مبنا، بله اجازه بدید پیش بریم. روی مبنای آقای بروجردی امام هم با چیه؟ با چه بکنیم؟ اجازه باید بهش بدیم، چون اصل عدم قصد تورع. اما روی مبنای ما اینجا گیر میکنه، برای خاطر اینکه اینجا عامل میگه مضارع فاصله، مالک نمیگه مضارع فاصله است که از این جهت اون دوی محرز اینجا نتیجه میده. بله خب اینا مثاله. و کذا فلفرض ثانی ارز کنم، و کذا فلفرض ثانی امام فرمود و تفصیل لایسه المقام. خب امام اینطور حاشیه دارن در اینجا، خلاصه از حاشیه امام اینطور استفاده کردیم که میزان در تحالف مسبب دعواست. آقای بروجردی هم در حاشیه اینجا حاشیه دارن، چند جا حاشیه زده که از کلامشون استفاده میشه، ایشون هم بازم مسبب دعوا را ملاک میدونن، منتها بعضی جا میگن که لا معنا للتحالف، درست هم میگن چون اثر نداره، چون شش صورت بود اثر نداره. حالا اینجا اون که خیلی مهم است مطالعه فرمایید، یا الان توضیح میدم اگر رسیدین تمام میکنیم، جر جلد 12 مستمسک صفحه 156. بله ایشان در اینجا آمدن و اولا که بحث کردن در مدعی و منکر، همان معیارا که عرض کردیم گفتن، و ایشان خودش معیار دیگری به دست داده. بله جلد 12 مستمسک صفحه 156. بله عرض کنم که ایشان معیارها را رد کرده، خودش اینطور گفتن، ایشان حالا مدعی رو تعریف کرده، ول متعین تعریف مدعی به من کان قوله یخالف الحجت التی یرجع الیها فی تعین الوظیفه شرعیه امارتان کنه تو اصلا متعین است که اینطور تعریف کنه مدعی را. مدعی کسی قولش مخالف اون حجتی باشه که اون حجت مرجع است در تعیین وظیفه شرعیه در اون قضیه، اما از این که اون حجت اماره باشه یا است، کسی که قولش مخالف حجت است این مدعیه. اون حجتی که یرجع الیها در تعیین وظیفه شرعیه در اون قضیه، حالا اون حجت اماره باشه یا است باشه. خب چرا مدعی را اصلا مدعی میگن؟ از چه ماده است این؟ در جواهر هم از ایشون هم اینجا دارن مده از چه ماده است. در مستر نراقی هم کتاب قضا رو دارن نراقی، اونجا هم این بحث کرده که از چه ماده است این. این مده از ماده دعوه و دعاست، چون دعوه و دعا معنی خواندن است. این باب افتعال دیگه، مده به باب افتعال رفت. این باب دعا خواندن تناسب خیلی نداره. در نراقی در مستند گفته، یادم در کتاب قضا گفته است که این از ماده دعا نیست، از ماده دعواست. حالا این دو تا ماده با هم دیگه فرق دارن یا فرق ندارن؟ اینجا آقای حکیم میفرمان که مدعی از ماده دعا و دعوه است. دعا و دعوه در لغت معنی طلب است. مدعی را مدعی میگن که از باب افتاله معنی طلب میکنند، به قول و نحو قول. و طلب در جایی است که ایشان میگن چیزی پیش شخص حاضر نباشه. اونجا که حجت بر چیزی قائم است احتیاجی به طلب نداره، چون حاضره. بنابراین بس مدعی کسی که چیز را طلب میکند که حاضر نیست، حاضر نیست یعنی حجت قائم نیست، یعنی حجت برخلافشه. ایشان اینطور مدعی رو ما نکرده، حالا کار نداره. بعد آمدن سراغ بحث در حجت کردن، کار نداریم. بعد آمدن سراغ این بحث که معیار در تطبیق مدعی و مدعی مسبب به دعواست، یا عبارت متنازعه نصب به دعواست، یا غرض مقصود از متنازعه اینه. یعنی مثلا ببینید که چه لفظی گفتن، اونو باید در نظر بگیریم. همون مثال که از دور بگیریم، به همون مثال که این میگه اجاره دادم این خانه را به شما، یعنی اینجور میگه، میگه عقدی واقع ساختیم بر اجاره نسبت به این خانه شبی 10 تومان دیروز. اون میگه نخیر، عقدی واقع ساختیم نسبت به این خانه به شبی 5 تومان. این یه جور طرح دعواست. یه جور میگه نه خیر، شما دیشب اینجا ماندی باید 10 تومن بدون، که نه خیر باید 5 تومن بده کارم. اون اولی چیه دومی چیه؟ با این که همون مقصود یکی ها، اما اولی اگر باشه چی میشه؟ میشه تحالف و متدایعین میشن، چون هر یک یده عقدن متخصصن به خصوصیت خاصه. دومی باشه نه خیر، دعواشان سر لحاف مولا نصرالدین، دعواشان سر 10 تومن 5 تومن. این میگه 10 تومن 5 تومن است عدم زاید. خب یکیش میشه مدعی، او که میگه 10 تومن میشه مدعی، او که میگه 5 تومن میشه منکر. این است که ایشان صاحب مستمسک گفتن که آیا معیار مسبب به دعواست، عبارت متنازعینه، یا غرض مقصود به متنازعینه.
خودشان اختیار کردن برای اینکه این دیگه وقت ما میشه مطالعه کنیم فردا، خودشان اختیار کردن به اینکه غرض مقصود میزانه نه مصب با دعوا، اینو مطالعه کنید برای فردا انشاءالله.